به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدا. شنوندگان فرهیخته و علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران سلام. سپاسگزارم که شبکه رادیویی اقتصاد و این برنامه فرهنگی رو انتخاب کردین. امیدوارم در این مجال همراهی شبانه افتخار همراهیتان را تا ساعت 23 داشته باشیم. با ما همراه باشید. موضوع برنامه امشب یکی از موضوعات حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی، فرهنگی و هنری کشورمون هست که آثار و نتایج اون مستقیم و غیر مستقیم به همه ما برمیگرده و شاید به دلیل کمی اطلاع از این موضوع هزینه‌های زیادی رو متحمل میشن و فرصت‌های زیادی رو از دست میدن. موضوعی که در برنامه امشب درباره آن به گفتگو خواهیم نشست، وجوه مالکیت فکریه. در شب‌نشینی فرهنگی امشب با حضور کارشناسان و صاحب نظران به بررسی قوانین حمایتی برای صیانت از مالکیت فکری خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر سعید حبیبا، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و بنیانگذار رشته مالکیت فکری در این دانشگاه، در خدمتشون هستیم در این برنامه. همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین ارفان منش، مدیر محترم مرکز آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری هم در برنامه امشب همراه ما هستند در اقتصاد حوالی فرهنگ. جناب آقای دکتر حبیبا، ضمن سلام و شب بخیر به جناب عالی، میخوام این سوال رو از محضرتون بپرسم که وضعیت وضع قوانین در سطح بین‌المللی از چه سابقه ای برخورداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، مجری محترم و توانمند، بحث حمایت از مالکیت فکری در عرصه بین‌المللی میتونیم بگیم که اولین موافقتنامه‌ای که در حوزه مالکیت فکری به تصویب رسید، کنوانسیون پاریس مصوب 1883 هست. این کنوانسیون به همت کشورهای عمدتاً اروپایی، 11 کشور اروپایی بودند که بنیانگذار در واقع این رشته بودند و اینها در صدد بودند که بحث حمایت رو، حمایت از مالکیت صنعتی رو عمدتاً از اسکیل ملی به سطح بین المللی ببرن و لذا به دعوت امپراتور فرانسه در سال 1880 11 کشور دور هم جمع شدند و بعد از 3 سال مذاکرات موفق شدند یک توافقنامه‌ای رو تهیه کنند که این توافقنامه 11 کشور امضا کردند، 3 کشور هم بعداً بهش اضافه شدند، شد کنوانسیون پاریس که در واقع میتونیم بگیم اولین معاهده بین الملل در عرصه مالکیت فکری است. این معاهده امروز که ما در خدمت شما هستیم بیش از 180 78 کشور دنیا عضوش هستن. این میتونیم به ضرس قاطع بگیم که کشوری در دنیا نمونده که عضو این معاهده بشه. این کشور مهم ها، اکثر کشورهای دنیا عضو این معاهده هستن. این اولین معاهده بین الملل در عرصه مالکیت فکری است. به طور کلی مالکیت فکری به دو شاخه اصلی تقسیم میشه. یه شاخش مالکیت صنعتی است یا همون اینداستریال پراپرتی هست، شاخه دیگر شاخه مالکیت های ادبی و هنری یا کپی رایت هست. در حوزه مالکیت صنعتی اولین معاهده بین الملل کنوانسیون پاریس است. کنوانسیون بسیار مهم، اکثر کشورهای دنیا عضو شدن. کنوانسیون مالکیت ادبی هنری اتفاقا به تأسی از مالکیت صنعتی آقای ویکتور هوگو نویسنده شهیر فرانسه اومد که آقا کسایی که در عرصه صنعت در اختراعات علائم تجاری هستن برای خودشون جمع شدن یک معاهده رو تصویب کردن، خب ما هم بیاییم برای خودمون یک معاهده بین المللی ایجاد بکنیم تا بتوانیم حمایت در بحث مالکیت ها و در بحث آثار ادبی هنری رو تسری بدیم در اسکیل بین المللی. لذا به همت ایشون نویسندگان از کشورهای مختلف رو دعوت کرد که دولت هاتون رو بخواید که دور هم جمع میشن و یک معاهده ای رو تهیه کنن. لذا در سال 1886 معاهده دیگری در شهر برن سوئیس به تصویب رسید که این معاهده هم در واقع تحت عنوان معاهده برن که معاهده مادر. این دوتا کنوانسیون بسیار اهمیت دارن، جزو کنوانسیون های مادر به حساب میان که تقریبا میتونیم بگیم اکثر کشورهای دنیا عضو این دو معاهده هستن. البته کشور ما در عرصه مالکیت صنعتی عضو کنوانسیون پاریس و اصلاحات بعدی شده، اما در عرصه مالکیت ادبی و هنری یا همون کپی رایت بین المللی ما متاسفانه عضو نشدیم. البته تلاش‌های شده در مجلس شورای اسلامی، هم دولت و هم مجلس در واقع در صدد هستن که انشالله بتوانن عضو کنوانسیون برن هم بشیم تا بتوانیم آثار ایرانی ها رو در سطح بین الملل بتونیم مورد حمایت قرار بدیم.
بسیار خوب. در مورد کنوانسیون برن هم انشاءالله جداگانه برنامه مستقلی به این موضوع خواهیم پرداخت، به جهت اهمیتی که در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر داره این معاهده، به اون جداگانه خواهیم پرداخت. اما در ارتباط با کنوانسیون پاریس، آقای دکتر، اون 11 کشور چه کشورهایی بودن؟
عمدتاً کشورهای اروپایی که در رأسشون فرانسه است، سوئیس بوده، آلمان بودن، ایتالیا، عمدتاً کشورهای اروپایی بودن که این 11. حالا من بقیه کشورها
رو نه خب چرا این در حقیقت اهمیت و این اولویت بیشتر در اونجا احساس شد و در کشورهای دیگه در حقیقت یا فراخوان صورت نگرفته یا این اهمیت به وجود نیومده در اون برهه؟
ریشه این موضوع برمیگرده به یک نمایشگاه بین المللی در اتریش. امپراتوری اتریش دعوت میکنه از کشورهای مختلف که یک نمایشگاه بین المللی از اختراعات رو در اتریش ایجاد بکنه. این دعوتنامه میره در سال 1878 هست که این دعوت به عمل میاد.
تقریبا 10 سال قبل از این معاهده و کنوانسیون پاریس.
تقریبا کمتر از 10 سال که این در واقع نشستی یا یک نمایشگاه بین المللی تشکیل بشه تا مخترعین بتوانن اختراعات خودشون رو از کشورهای اروپایی عمدتا عرضه کنن. در زمان موعود که این نمایشگاه رو امپراتور اتریش افتتاح میکنه، به قرفه ها که سر میزنه میبینه که اکثرا اتریشی تبار هستن و براش خیلی قابل تعجب بوده و سوال میکنه که چرا از کشورهای دیگر مخترعین مراجعه نکردن. دعوتنامه ما نفرستادید، میگن چرا دعوتنامه فرستادیم ولی نمیدونیم چرا مراجعه نکردن. ایشون دستور دادن که بررسی بشه، تیم ها یا سفرا به کشورهای مختلف برن این موضوع رو بررسی کنن. نتیجه‌ای که به امپراتوری اتریش ارائه میشه این که آقا بررسی شد و علت عدم حضور مخترعین از کشورهای مختلف ترس از این که مبادا اختراعاتشون در این نمایشگاه بین‌المللی دزدیده بشه علت اصلی عدم حضور مخترعان از کشورهای مختلف بوده. در همین زمان امپراتور اتریش از حاکم فرانسه میخواد که آقا بیاین یک کنفرانس دیپلماتیک تشکیل بدید و برای این موضوع یک راهکاری پیدا بکنید. و به پیشنهاد امپراتور اتریش و به همت امپراتور فرانسه دعوتنامه‌هایی رو ارسال می‌کنم و در سال 1880 هم که عرض کردم این نشست تشکیل میشه و در واقع نتیجه‌ش هم همون معاهده و یا کنوانسیون معروف پاریس هست که فقط به فقط در حوزه مالکیت‌های صنعتی است که حالا خود مالکیت صنعتی زیر شاخه‌هایی داره که در ادامه صحبت خدمت شما توضیح خواهم.
خیلی متشکرم. جناب آقای عرفان منش، جناب علی، به عنوان مدیر مرکز آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری میخوام ازتون این سوال بپرسم که آقای دکتر حبیبا اشاره به سابقه مالکیت فکری و قوانین مرتبط با این در عرصه بین‌المللی داشتن، جناب در عرصه داخلی در مورد سابقه مدون و مشخص مالکیت فکری و قوانین مرتبط با اون اشاره بفرمایید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر حبیبا. بحث قوانین داخلی ما خب سابقه از سال 1310 داره. ما قانون ثبت اختراعات رو داشتیم که تا قبل از همین سال 86 همین قانونی بود که در واقع در کشور اجرا می شد. در بحث مالکیت صنعتی این اولین قانون ما بود که در ارتباط با اختراعات و علائم تجاری صحبت می کرد. در ارتباط با موضوعاتی که مربوط به مالکیت ادبی و هنری میشه، ما قانون حق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان رو داریم که در سال 1348 به تصویب رسیده. قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری که خدمتون گفتم مصوب سال 1310 هست. این قانون در سال 1386 اصلاح شد و قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اسم گذاری شد و در حال حاضر این قانون هم در حال اصلاح در مجلس شورای اسلامی هست که در واقع قانون حمایت از مالکیت صنعتی به این نام تغییر پیدا میکنه و توی اون بود ما بحثای متنوعی از مالکیت صنعتی رو مطرح میکنیم و اونجا خیلی از مباحثی که قبلا در ارتباط باهاش یا قانون مشخصی وجود نداشته یا اینکه در واقع به صورت پراکنده بوده اینها جمع میشن یک جا و در ارتباط با حمایتش بحث میشه. خب اختراعات یه بخش هست، یه بخش اون علائم تجاری هست، طرحهای صنعتی هست در ارتباط با اسرار تجاری و رقابت‌های نامشروعی که ممکن اتفاق بیفته. طرح جدیدی که در مجلس در حال بررسی هست در واقع براش قانون وجود داره. مباحث مالکیت فکری خب مباحث شاید در ابتدای پیدایشش آنچنان وسعتی نداشت، اما هرچی میگذره در واقع مباحث بسیاری زیر مجموعه مالکیت فکری، هر چیزی که در واقع زاید فکر باشه خب دولت در صدد تنظیم رابطه در ارتباط باش برمیاد و بحث حمایتش. و چون مالکیت فکری یکی از ابزارهای اقتصادی برای در واقع رونق و شکوفایی و پیشرفت هست، خب طبیعتا دولت دخالت میکنه در ارتباط با این عرصه. ما در ارتباط با در واقع ثبت ارقام گیاهی، ارقام جدید گیاهی قانون داریم، این هم یکی از مباحث مالکیت فکری هست. عرضم خدمت شما که در ارتباط با دانش سنتی و فولکلور که در واقع در ارتباط با نمودهای فرهنگ عامه هست، اینها هم در وزارت دادگستری در حال تهیه پیشنویسی هستیم که این مباحث هم تحت پوشش قوانین کشور قرار بگیره. همینطور ما قانون ترجمه رو داریم که به نوعی تکمیل میکنه اون بحثایی که در ارتباط با حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان هست. به اضافه این که قانون در واقع حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای رو هم داریم که در ارتباط با نرم افزارهای رایانه‌ای حمایت‌های مخصوصی رو ارائه میکنه.
خیلی متشکرم. در بخش اول گفتگوی برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ با حضور جناب آقای دکتر سعید حبیبا، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و بنیانگذار رشته مالکیت فکری در این دانشگاه و همچنین آقای دکتر محمد حسین عرفان منش، مدیر مرکز آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری، به سابقه و وضعیت قوانین موجود در حوزه مالکیت فکری در سطح ملی و سطح بین‌المللی پرداختیم. در بخش بعدی گفتگو به فرصت‌هایی که برای فعالان عرصه‌های مرتبط با بهره‌برداری از سرمایه فکری و معنوی پیش‌بینی شده در قوانین اشاره خواهیم کرد. همچنان با اقتصاد حوالی فرهنگ همراه باشید.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همچنان در خدمت آقای دکتر سعید حبیبا، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر محمد حسین ارفانمنش، مدیر مرکز آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری هستیم در جمع اقتصاد حوالی فرهنگ تا به موضوع قوانین موجود در حوزه مالکیت فکری در کشور و فرصت‌های اقتصادی برای صیانت از مالکیت فکری بپردازیم. آقای دکتر حبیبا، در حال حاضر در چه شقوقی ما دارای قوانین مشخص برای حمایت از مخترعین و مبتکرین هستیم که میتونه باعث صیانت از ابتکارات و اختراعات اونها بشه؟
در سطح داخلی قوانین، همونطور که آقای دکتر
عرفان منش
اشاره فرمودن، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوبه 1386 وجود داره. این قانون میتونیم بگیم که اکثر استانداردهای جهانی درش لحاظ شده، قانون نسبتا خوبی است. حالا ایرادهایی داره که داره در پیشنویس جدیدی که تهیه شده این ایرادات برطرف میشه. بر اساس این قانون ما میتوانیم، یعنی مخترعین ما، طراحان صنعتی ما، کسایی که در کسب و کار وارد میشن و امروزه هر کسب و کاری نیاز به یک برند، نیاز به یک علامت تجارتی داره، لذا تمام این افراد که من نام بردم باید مالکیت های صنعتیشون رو ابتدا ثبت کنن تا بتوانن از مزایای مادی و معنویش بهره مند بشن. این در سطح ملی هست. حالا مطمئن ما در کنار همین بحث اختراعات، طرح‌های صنعتی، علامات تجارتی، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوبه 1379 رو داریم که خب جمع بسیار زیادی در کشور ما هستن که در عرصه نرم افزارها فعال هستن. اینا می توانن او خلاقیت ها و ابتکارات مرتبط با نرم افزارهای رایانه‌ای رو از این قانون بهره ببرن و استفاده کنن. حالا این نرم افزارها دو بُعد داره، یه بُعد مالکیت ادبی هنری است و یه بُعد صنعتی که بحث اختراعات است. شورای عالی انفورماتیک کشور است که مجوزهای لازم رو برای بهره مندی از خلاقیت‌هاشون رو اعطا می‌کنه. باز در عرصه ارقام جدید گیاهی یک قانونی داریم تحت عنوان قانون مربوط به ثبت بذ و نهال.
یعنی چی آقای دکتر؟
در حوزه رقم جدید گیاهی که اگر یک پژوهشگر در عرصه کشاورزی بتواند یک رقم جدید گیاهی رو به وجود بیارد یا خلق کند، برای او یه حق انحصاری قائل هستن. من یه مثالی برای شما میزنم که این مثال اتفاقا در کشور عزیز ما ایران اتفاق افتاد. یک محققی حول و حوش 15 سال قبل موفق شد یک گل روز بدون تیغ رو، یعنی روی ژن‌هایی که تیغ رو به وجود میارن دستورزی انجام داد و موفق شد این ژن رو ترمینیت کنه، یعنی مهارش کنه و نذره این گل روز تیغ داشته باشه. خب خیلی برای مجالس و در واقع جاهای مختلف گل روز بدون تیغ خیلی میتواند زیبا باشه و این رو اختراع کرد، یعنی این رو به وجود آورد. لذا ما در اون سالها قانون نداشتیم که این افراد رو مورد حمایت قرار بدیم، ولی در سال 1382 قانونگذار ما اومد برای ابداعات و نوآوری ها در عرصه کشاورزی. مثلا اگر کسی تونست یک انگور بدون هسته رو ابداع بکنه، بر اساس این قانون میتواند مورد حمایت قرار گیرد. علایهان در واقع ما قوانین مختلفی در کشور داریم که مبتکران و خلاقان جامعه ما رو میتواند تحت پوشش قرار بده و اونها بتوانند از این سرمایه گذاری هایی که انجام میدن. آخه ما خیلی موقع است به این نکته مهم توجه نمی کنیم که اگر یک اختراعی به وجود میاد، اگر یک اثر ادبی و هنری خلق میشه، اگر یک فیلم نامه ای رو کسی می نویسه، اگر یک نوت موسیقی رو تهیه میکنه، برای این کار باید ساعتها، روزها، ماها و سالها زحمت بکشن، سرمایه گذاری کنن و برسن به یک مثلا رمان زیبا، برسن به یک اختراع بسیار خوب و مورد نیاز کشور. خب این افراد میتوانن با طیب خاطر نوآوری هاشون رو به ثبت برسونن و از مزایای مادی و معنویش بهره مند بشن. پس ما در سطح کشور قوانینمون درست خلأهایی داریم که حالا در جای خودش باید صحبت کنیم، ولی با همین قوانین موجود ما میتوانم به ضرس قاطع به شما این اطمینان رو و به مخترعین، مبتکرین، مؤلفان، مصنفان، هنرمندان این اطمینان خاطر رو بدهم که میتوانن از ابتکاراتشون، از خلاقیتاشون به نحو بایسته و شایسته حمایت کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حبیبا. جناب آقای دکتر عرفان منش، با توجه به اینکه شما در وزارت دادگستری مسئولیت دارید، برای استفاده و بهره برداری از این فرصت‌هایی که توسط حاکمیت برای بخش‌های مختلف و فعالان و مخترعین فراهم شده، چه راهکار اجرایی و چه آیین‌نامه و چه فرایندی فراهم شده تا تسهیل بکنه استفاده از این قوانینی که جناب آقای دکتر حبیبا اشاره کردن؟
بله، عرضم خدمت شما که یکی از بحثایی که همیشه تو عرصه مباحث دولتی مطرح میشه، عدم آشنایی کنشگران و اون ذینفعای اصلی مالکیت فکری، کسایی که صاحب خلاقیت و ایده هستند، از حقوق خودشون هست. ما الان قانونی که در ارتباط با حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان داریم، من الان تو جامعه هنری که نگاه میکنم، مصاحبه‌های خیلی از افراد، از قشر نویسنده گرفته، کارگردان، مؤلفان محترمی که وجود دارن، این هست که همه میگن تو کشور ما کپی رایت نداریم، حق مؤلف نداریم. خب این به خاطر عدم آشناییشون هست. حرفی که آقای دکتر حبیبا گفتن کاملا صحیحه. ما تو کشورمون درسته که یه سلسله خلأها و یه سلسله نقصانها وجود داره، اما خیلی از مباحث رو ما پوشش میدیم، بیسش رو حداقل داریم. بنابراین ابتدا به ساکن، من فکر میکنم اون بحث آشنایی افرادی که با بحث‌های مالکیت فکری سر و کار دارن، کسایی که چه خودشون صاحب ایده هستن، چه افرادی که در صنعت هستن و از این سرمایه حمایت میکنن و موجب میشه در واقع اون ایده و اختراع به تولید انبوه برسه، این در واقع مهمه که این افراد آشنا باشن باهاش. خب در ارتباط با قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، خب آیین‌نامه این در واقع قانون داره و الان متولیش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز ثبت مالکیت معنوی هست که در واقع این سازمان و این مرکز متولی بحث حمایت از اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی هستند. خب تقاضانامه‌ای هست الان با توجه به تلاش‌هایی که در ظرف این یک دهه اخیر انجام شد، الان تقاضانامه‌های ثبت اختراع در واقع به صورت آنلاین و برخط تقدیم میشه و بعد از یه بررسی که یه چیزی هلوهش شاید بین یک سال اندی طول میکشه، به افراد اگر واجد شرایطی باشن که فکر میکنم در ادامه بحثا بهش بپردازیم، افراد میتونن در واقع گواهی نامه ثبت اختراع رو داشته باشن که برای 20 سال اعتبار داره. همچنین همینطور هست برای علائم تجاری که در واقع اینو میتونن داشته باشن، این هم علامتشون رو به ثبت برسونن و در داخل ازش حمایت کنن، و همچنین طرحهای صنعتی و در ارتباط با خب بحث مالکیت ادبی و هنری که آقای دکتر شقوق رو توضیح دادن، مالکیت ادبی و هنری برخلاف مالکیت صنعتی احتیاجی به ثبت برای حمایت نداره. البته وزارت ارشاد در اقدامی که من فکر کنم اقدام خوبی و پسندیده هست، سامانه رو طراحی کرده که افراد میتونن آثاری داشته باشن برن اونجا ثبت بکنن، ولی این الزامی نیست. برای اینکه در واقع یک کسی اگه مؤلف باشه، کسی اهل موسیقی باشه، برنامه‌ای تولید کرده باشه، تمام شقوق در واقع مالکیت ادبی و هنری، همین که در واقع پدید میاد، این کتاب نوشته میشه، موسیقی در واقع آماده میشه و تمام اجزاش هست و پخش میشه، به همین قدر در واقع برای مورد حمایت قرار دادن کفایت میکنه. من یه بحثی رو هم تمایل داشتم اضافه کنم، احساس کردم تو بحث قبلیم از قلم افتاد، بحث در واقع حمایت از نشانه های جغرافیایی هست. ما قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی رو داریم که مصوبه سال 1384 هست.
منظورتون از نشانه جغرافیایی چیه؟
خدمتتون توضیح میدم. ببینید، نشانه های جغرافیایی در واقع اون نشانه ها، علائم، هر چیزی که به صورت کلی، هر مارکی، هر علامتی، هر اسمی که برای یک کالا باشه و این منتسب باشه به یک منطقه جغرافیایی. حالا این و دلیل اینکه این اتفاق افتاده میتونه به دلیل کیفیتش باشه، به دلیل مرغوبیتش باشه، به دلیل شهرتش باشه. ما مثلا پسته دامغان رو داریم.
بله.
یا خاویار خزر رو داریم. خب این اگه نگاه کنید، وقتی میگیم پسته دامغان یا پنیر لیغوان تبریز یا فرش کاشان، اینها همه کالاهایی هستند که به یک منطقه جغرافیایی در واقع منتسب میشن.
آقای دکتر حبیبا، این اتفاق چه تأثیری در فعالیت‌های اقتصادی و فضای فعالیت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی ما میذاره؟
اتفاقا نکته‌ای که جناب آقای دکتر عرفان منش اشاره کردن، یک قانون بسیار خوبی است که قانونگذار ما در سال 1382 تصویب کرده. ما در جای جای کشور عزیزمون ایران، جوامع، اون افراد بومی محلی، شهرهای مختلف ایران، هر کدومشون دارای یک سری کالاهایی هستن که این کالاها منحصر به فرده. مثال زدن، مثلا فرش کاشان فرشیست منحصر به فرد برای خطه کاشان. بله. حالا این ویژگی های منحصر به فرد رو ما در فرش مثلا بیجار نداریم، در نائین نداریم. لذا قانونگذار اومده این نشانه های جغرافیایی رو که میتواند اس باشه مثل فرش کاشان، یا میتواند مثلا سمبل برج میلاد باشه مثلا برای بعضی از کالاهایی که در تهران هستن، یا مثلا دروازه شیراز شیراز. اینها در واقع جاهای نشانه های بسیار خوبی است که تولید کنندگان کالاها می توانند در اون مناطق از این نشانه ها استفاده کنند. و نکته بسیار مهمش این است که ما معمولا در مالکیت های صنعتی همیشه با یک انحصار روبرو هستیم.
بله.
خب ما در بحث علامت های تجاری اینو داریم، تمام تجار ما وقتی کالاهای رو تولید میکنن از یک علامت تجاری استفاده میکنن. این علامت تجارتی فقط برای مالک اون علامت حق انحصاری ایجاد میکنه، هیچ کسی دیگری نمیتواند از اون علامت در رابطه با کالاهای خودش استفاده کنه. اگرم استفاده بشود نقض و میتوان در دادگاه مراجعه کرد و اونجا دادخواستی رو ارائه بدیم و جلوی این نوع نقض و خسارت های وارده رو بگیریم.
بله.
اما در خصوص نشانه جغرافیایی ویژگی بسیار خوبی که داره اینه که انحصار برای فرد ایجاد نمیشه. تمام افرادی که در اون محل، در اون منطقه، در اون شهر و یا در اون کشور زندگی میکنن، البته که دارم میگم هر کدوم مورد خاصا، مثلا در رابطه با صنعت فرش کاشان فقط افرادی در اون حوزه فرش کاشان هستن میتوانن از این نشان جغرافیایی تحت عنوان فرش کاشان استفاده کنن. یا مثلا عسل سبلان، خیلی زیاد داریم، سفال میبود، اینها خوشبختانه بعضی هاشم در عرصه بین الملل به ثبت رسیده، نه تنها در سطح ایران که در سطح کل دنیا ما میتوانیم این در واقع کالاها رو مورد حمایت قرار بدیم. پس نکته مهمش است که تمام افرادی که مثلا مثالی که آقای عرفان منش زدن در روستای لیغوان تبریز دارن زندگی میکنن، میتوانن از این نشان جغرافیایی پنیر لیغوان استفاده کنن در رابطه با پنیری که در اونجا تولید میشه. منتهای مراتب شرط مهمی که اینجا وجود داره اینه که کالاهایی که داره ارائه میشه باید ویژگی های قابل انتصاب به اون محل و مکان رو داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. گفتگوی امشب برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو در جمع تخصصی و کارشناسی برنامه با حضور آقای دکتر سعید حبیبا و همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین عرفان‌منش در بخش بعدی برنامه ادامه خواهیم داد.